ترانه کردی با صدای استاد مظهر خالقی تقدیم شد به همه ایرانیان، به خصوص کردهای مهربان و غیورمون. سلام به برادرم حسن جان سعادت که گفته سلامی به گرمای دل شما عزیزان راه شب. حرف دل است و گرما و خنکایش. دلمون گرم نشستن پای برنامه شماست و چه صفایی داره این شب نشینی. خنکای دلم را در شبهای کویر و بادگیرهای یزد جستجو میکنم. خنکای دلم را در نسیمی می جویم که در لابلای علفزارها سرگردان است. خنکای دلم در دستان گرم مادرم بود که آن وقت که دست بر دعا بر می داشت. خدا رحمت کنه مادر تو حسن جان عزیز. بریم گزارش نوید دانشور بشنویم.
به نام خدا. سلام شنوندگان گرامی، شبتون بخیر باشه. باز هم افتخار همنشین شدن با دقایق شما در قالب گزارش‌های برنامه راه شب، اون هم پنجشنبه شب، که فرصت و سعادتی مغتنمه. هر بار که تصمیم گزارش و همکلام شدن با هموطنان رو دارم، بخشی از کار باید جستجو در کوچه‌ها و خیابان‌ها باشه و این لحظه است که نگاه آدم با لحظه‌های دیگه فرق می‌کنه. خیلی موقعا ممکنه ما اصلا حواسمون نباشه چی رو در کنار پیاده رو خیابون میبینیم. خیلی موقعا ممکنه دقت نکنیم، ولی وقتی به نیت گزارش قدم زدن رو شروع میکنین، هر نکته براتون یه پیامه. مثل یه فردی که یه ظرف یه لیتری آب رو دستش گرفته بود تا این رو ببره به کولر آبی پایدار داخل مغازش بریزه. با ایشون رفتم سلام علیک کردم، کمی آشنا شدیم، کارت شناسایی نشون دادم. گفتن که من برای گفتگو سواد چندانی ندارم. گفتم آقا این حرفا چیه؟ حرف زدن و گپ زدن و گفتگو دیگه نیاز به سواد خاصی نداره. میخوایم با هم راجع به کارتون صحبت کنیم و موضوع گزارش رو پرسیدن. وقتی گفتم اتفاقا خیلی بیشتر نظرشون جلب شد که مطلب رو همراهی کنم و گفتن در این زمینه صحبت دارن. پس وقتو از دست ندیم، با یه وقفه زمانی انشالله گزارشو میشنوید. میخواستم فقط در مقدمه این توضیحاتو خدمتتون ارائه بدم تا هنگام گزارش زیاد نیاز به توضیحات بنده نباشه و حرف هموطنمون رو بشنوید. با اجازه فعلا. شنوندگان محترم، هر جا هستید آرزو دارم دلهاتون همراه با آرامش باشه. خدمتتون توصیف کردم وقتی که داشتم قدم می‌زدم با مسئول فروشگاهی آشنا شدم و قراره که الان باشون گفتگو کنیم، وقتو از دست ندیم. قربان سلام، خدا قوت.
سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان شما، هستم در خدمتتون.
بزرگواری خدمت از ماست. کارتون رو توضیح میدید، از کی شروع کردید، چه جوری شد به این کار پرداختید، اوضاع چطوره؟
من کارم روی کوبی مبل، کار خدماتیه. هست تقریبا یه 20 سالی میشه این کار انجام میدم، خدا رو شکر. حالا با توجه به وضعیت اقتصادی که در کل جامعه هست، ولی رو هم رفته راضیم الحمدلله،
خدا رو شکر. کار هنری و فنی جالبی هم هست و میتونه خیلی کمک کننده باشه.
بله تقریبا باید توی رشته های دیگه هم سررشته داشته باشی اگه بخوای کار انجام بدی. هنری میشه گفت تقریبا، رنگ ارزان خدمت شما،
انصافم توش خیلی شرطه. یه مبل میخری میبینی بعد دو ماه دیگه هیچ اسفنجی نداره، چهارچوبش میزنه به پشت آدم. یه مبلی میخری که بعد 10 سال هنوز مبله.
100%. این کار چون به اصطلاح مخصوصا مبلای تمام پارچه، چون زیر پارچه هست، یعنی تمام اصل کار به اصطلاح اون متریال کار زیر پارچه هست، انصاف خیلی توش شرطه.
و وقتی هم که اسفنج گرون میشه دیگه اینجا کمکاری ها و کم فروشی ها
قطعا مسلمه این شکلی هست. بله متاسفانه میشه گفت این شکلیه، یه مقدار که گرون میشه مساله. حالا برای اینکه رقابت سخت شده، بازار یه مقدار توش رقابت سخته، انجام میدن این کارو که میزنن از.
حالا امیدوارم که هر کسی تو کارش بتونه صادقانه برخورد کنه، حتی اگه کم ماده ای رو استفاده میکنه در کارش، به خریدار بگه که آقا این مثلا کیفیتش اینطوریه. از اینا بگذریم، متشکرم، ما رو خیلی مختصر با کارتون آشنا کردید. موضوع اصلی گزارشمون این سوال رو در خودش داره که تا حالا پیش اومده از زمین خوردن کسی، شکستش یا یک اتفاق ناگواری که براش افتاده خوشحال بشین و بعد پشیمون بشین از این حستون؟
قطعا پیش اومده. خب خشم، حسادت، به اصطلاح اینا نقصایی هستش که توی تمام آدما وجود داره، در منم بوده کم و بیش. بله.
چیزی هست که به عنوان مثال یادتون باشه و اینو بخواید بیان کنید و بعدن هم عبرتی ازش گرفته باشید؟
مطمئنم برای منم پیش اومده اینکه به اصطلاح از شکست کسی خوشحال شده باشم به خاطر اون رقابتی که بوده، یا احساس خوبی که نسبت به اون طرف نداشتم از زمین خوردن طرف مثلا خوشحال شده باشم اون لحظه. ولی قاعدتا یه خورده جلوتر که رفتم احساس کردم کار درستی نبوده، این احساس درستی نیست. بله اینجوری بوده.
حالا چی شد که به این احساس رسیدین که چرا من همچین حس و حال غلطی داشتم که از زمین خوردن یه نفر خوشحال شد؟
باور کلی من اینه که یه نیروی برتر از من وجود داره که شرایط رو برای تمام آدما تقسیم کرده. این نیستش که من بخوام زور بزنم
زیر پای کسی.
دقیقاً با یعنی ممکنه توی مقطعی با اینجور مسائل یه مقدار جلو برم، ولی قاعدتاً اون چیزی که حق من هست تو زندگیم بهم داده میشه، پس چه بهتر اون حسه نباشه. اینجوری من خودم تو آرامشم، اینجوری احساس لذت بیشتری میبرم از زندگیم. حالا تجربه منه، من این شکلی تجربه کردم که هر چقدر اون احساس به اصطلاح رقابت‌ها، حسادت‌ها نباشد، خودت تو آرامشی و میتونی از مسائلی که دور برت هست بیشتر لذت ببری، از زندگی بیشتر لذت ببری، تا اینکه بخوای حرص طمع بیخود بزنی، سر اینو کلا بذاری، سر اونو کلا بذاری. میگم شاید توی مقطعی مثلا یه مقدار از همرده‌هات شاید جلوتر بیفتی از لحاظ مالی، ولی قطعاً پایدار نیست، موندگار نیست این به اصطلاح پیشرفت. تجربه شخصی منه.
بارک الله. جناب آقای
من علیرضا هستم، کوچیک شما.
علیرضا بزرگواری، آقا علیرضا که حالا اسم فامیلی هم نگفتن، انتخاب با خودشونه. شنوندگان محترم، هی اول به من میگفتن من شاید نتونم خوب صحبت کنم، حالا تا نظر شما چی باشه، ولی من که خیلی خوش آمد از صحبتشون. نکات جالبی و بدون اینکه ریا و تظاهری باشه از حس و حال و تجربه خودشون گفتن. آقا علیرضا متشکرم.
عزیزم لطف کردین،
ممنون از شما. همزمان با خداحافظی از مخاطب حاضر از حضورتون مرخص میشم. شنوندگان گرامی و همکاران محترم، خدا نگهدار.
فرصت اون مثل همیشه به پایان رسید و یه هفته هم تمام شد. آرزومندم که خدا عمری بده هفته بعد در خدمتتون باشیم. بعد از شما خداحافظی کنیم. دل روشن دارم ای عشق، صدایم کن از هر کجا میتوانی، صدا کن مرا از صدفهای باران، صدا کن مرا از گلوگاه سبز شکفتن، صدایم کن از خلوت خاطرات پرستو، بگو پشت پرواز مرغان عاشق چه رازی است، بگو با کدام این نفس میتوان تا کبوتر سفر کرد، بگو با کدامین افق میتوان تا شقایق خطر کرد، خطر کرد. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خیر دوستان عزیز، در ادامه برنامه ها شنونده سیری در تاریخ معاصر هستید.
سیری در تاریخ معاصر. به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام عرض میکنم حضور شما، اوقاتتون بخیر. با یکی دیگه از سلسله برنامه‌های سیری در تاریخ معاصر در خدمت شما هستیم. با ما همراه باشید تا پایان این برنامه. صدای ما را از ایران، تهران، جامع جم، پخش رادیو ایران میشنوید و برنامه سری در تاریخ معاصر در برنامه امروز به روند تشکیل و تأسیس احزاب سیاسی میپردازیم با حضور مهمان ارجمندمون. مهمان ارجمند ما امروز جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ هستند. سلام عرض میکنم حضور شما جناب آقای تهرانبند و خوش آمدید.
سپاسگزارم. بندم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی، یکایی که شنوندگان عزیز، خوشحالم که فرصت پیش اومد در خدمتتون باشم.
متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. اجازه بدید که من احزاب کاملا دولتی رو نام ببرم، هر جا هم اگه اشتباه کردم شما اصلاح بفرمایید. حزب تجدد بود که پهلوی اول تشکیل شد، حزب دموکرات بود که احمد قوام تأسیس کرده بود،
دقیقاً
حزب آریا بود که به نام حزب سونکا یا گرایش باستانگرایی تأسیس شد، حزب وطن بود که سید ضیاءالدین طباطبایی اون رو تأسیس کرده بود، حزب مردم بود که اسدالله علم تأسیس کرد، حزب ملیون هم که دکتر منوچهر اقبال تأسیس کرده بود، کانون مترقی یا حزب مترقی رو داشتیم که حسن علی منصور تأسیس کرده بود، حزب ایران نوین هم که امیر عباس هویدا بود.
بله.
و به جایی رسیدیم که تک حزبی شد نظام و حزب رستاخیز تأسیس شد.
بله.
میخواییم بیشتر برای ما در خصوص حزب رستاخیز در این برنامه صحبت بفرماییم.
متشکرم از سوال خیلی خوبی که مطرح کردیم و
اشتباهی که نکردم من.
نه کاملا درست و به جا اشاره فرمودین. تمام احسابی که وابسته به دربار بودن رو تشریف فرمودین، اشاره فرمودین. نکته ای که در رابطه حزب رستاخیز باید اشاره کنیم هستش که اصلا چرا چنین جریان فکری در ایران شکل میگیره، به ویژه در دهه 50.
بله.
اصلا چه الزامات و نیازهای جامعه ایران نسبت به این فضا داشت. اگر یک مقدار نگاهمون رو گسترده تر بکنیم، به تحولات جهانی ورود داشته باشیم، در دو مقطع زمانی حکومت شاه متأثر از دیدگاه و اندیشه ورزان جامعه آمریکا بود. در یک مقطع زمانی که بحث اصلاحات ارضی مطرح میشه، از نظریات رستو استفاده میکنن که بحث صلح برای امنیت رو مطرح میکنن، بحث صادرات تراکتور به جای تانک مطرح میشه و بحث صلح سبز مطرح میشه در این مقطع زمانی. به تأسی از همین جریان بحث انقلاب سفید شاه و مردم مطرح میشه که قبلش با بحث روی کار اومدن علی امینی و اصلاحات اولی که انجام میشه و مدیریت این جریان بعد توسط اسدالعلم و شخص شاه پیش میره و در واقع انقلاب سفید شاه مردم پایه‌گذاری میشه. اما برای تثبیت این جریان فکری که حالا اصول ششگانه شاه مطرح میشه و به تدریج 19 اصلا ارتقا پیدا میکنه، نیاز جامعه ایران به تعبیری که دربار داره تشریح میکنه، نه متن جامعه، اصلا خواسته مردم و متن جامعه نیست. یک سری از روشنفکران یا تکنوکرات هایی در دربار وجود حضور داشتن، حالا مثل جمشید آموزگار، مثل امیر عباس و هویدا که قبلش حسن منصور، اینها اصلا یک مثلثی رو تشکیل داده بودن که ساختار نوین جهانی رو بر اساس اندیشه ورزی یک سری نظریه پردازان جامعه آمریکا پیش ببرن. در اون موقعیت زمانی شخصیتی به نام هانتینگتون مطرح بود.
بله.
ساموئل هانتینگتون یک شخصیتی هستش که بعد از نظر یا دیدگاه تک حزبی یک دیدگاه جدیدی را هم مطرح کرد در عرصه بین‌الملل تحت عنوان برخورد تمدن‌ها.
بله.
که بعدها روژه گارودی نسبت به این جریان واکنش نشون داد و بحث گفتگوی تمدن‌ها رو روژه گارودی در کشور فرانسه مطرح کرد به عنوان نظر مخالف برخورد تمدن‌ها. اما این دیدگاه ساموئل هانتینگتون بسیار مورد توجه گروه‌های تکنوکرات بود که برای اینکه جامعه ایران یک جامعه پویایی بشه به لحاظ سیاسی، الزاماتی نیاز داره که این الزامات میبایست در لایه‌های پایین جامعه تسری پیدا کنیم. من یک مقدار این مسئله رو تشریح بکنم که اصلا زمانی که دیدگاه و نظریه رستو در ایران اعمال شد در قالب اصلاح ارضی، شاهد شکل‌گیری طبقه متوسط در جامعه ایران هستیم. یعنی در واقع بدنه طبقه متوسط در ایران رو به رشده و چه برایندی برای جامعه آمریکا داره یا برای اقتصاد آمریکا داره، دو تا هدف رو دنبال میکنه. یکی این که طبقه متوسط که در ایران گسترش پیدا میکرد، میزان مصرف بالا میرفت. ما دو نوع جامعه داریم، یک نوع جامعه بسته داریم، یک نوع جامعه باز. جامعه بسته جامعه هستش که هیچ نیازی به شهر نداره، هیچ وابستگی نداره و بنابراین تمام نیازهای خودش رو، هم از نیازهای پزشکی تا نیازهای غذای خودش تأمین میکنه. اما با اعمال نظریه رستو، جامعه بسته‌ای که در بسیاری از مناطق ایران وجود داشت و اصلا نیازی به شهر نداشتن، روستا تازه مازاد تولیدشون هم صادر میکردن یا در اختیار شهر قرار میدادن، حتی در دوره دولت دکتر محمد مصدق شاهد صادرات هم دام هستیم هم غلات تا این حد. این جامعه بسته به این صورت است به لحاظ اقتصادی که خدمت شما عرض کردم. اما با اعمال نظری رستو، این بدنه طبقه متوسط و یا به تعبیر جامعه شهری گسترش پیدا میکنه. جامعه شهری نیاز به یک سری نیازهای فیزیولوژیک داره و باید برآورده بشه. اون خواسته ها، نیازها در عرصه بهداشت، در عرصه مسکن، در بحث اشتغال، در بحث آموزش باید اعمال میشون. و خب قاعدتا هر چقدر جامعه نسبت به این مسئله حساس تر بشه، خب وابستگیش هم بیشتر میشه. خب قاعدتا با توجه به اینکه ما چارچوب ها و زیرساخت‌های متقنی نداشتیم که تمام نیازهای جامعه رو در دوره پهلوی برآورده بکنه، قاعدتا باید از قدرت برتری که حالا قدرت آمریکا باشه استفاده بکنیم. پس این مصرفگرایی باعث میشه که جامعه در یک حالت انفجاری قرار بگیره. برای فروکش کردن این انفجار الزام بر این بود که یک سری از جریان‌های حزبی یا چند حزبی در یک جامعه هست بشه، دیدگاهی که سامون هانتینگتون مطرح کرده بود و تکنوکرات‌های ایران هم به دنبال این جریان بودن که بتونن این رو برآورده بکنن. پس بنابراین جریان تک حزبی در ایران مطرح میشه به عنوان یکی از ارکان حکومتی در خدمت شخص محمد رضا باشه.
نه.
بعد نیست که یک اشاره داشته باشیم به این که بعد از سال 35 به بعد ساواک در ایران نوش میگیره و به عنوان یکی از عناصر و مؤلفه‌های قدرت شاه در خدمتش هستش. ارتش هم که در اختیارش بود به عنوان ارتشداران بزرگ مطرح میکرد خودش رو، خود محمد رضا و خود فضای دربار. پس این سه رکن رو ما داریم. رکن چهارمی باید به این مجموعه اضافه میشد که مکملی بر این قضیه باشه که تثبیت قدرت شاه ایجاد بشه. الان عرض خواهم کرد که الان چرا شاه یا دربار دنبال این جریان تک حزبی بود و این رکن چهارم میشه حزب رستاخیز. اما چرا حکومت شاه از جریان تک حزبی که عمدتاً هم اعضای بودن که کاملا وابسته به دربار بودن برمیتابه و میاد یک جریان تک حزبی رو ایجاد میکنه؟ جامعه مدی اگر دقت نظر داشته باشیم به تحولات سیاسی ایران از دهه 40 تا پایان دهه 50، به ویژه اینکه اصلا اصلاح طرزی در ایران ایجاد میشه، یک ذهنیتی خود دربار و شخص شاه به این مسئله داشت که با توجه به تغییرات رو به رشد اجتماعی در جامعه ایران و بسیاری از جوامع، با توجه به گسترش رسانه‌های مختلف، اطلاعات اخباری که جابجا میشه، وقوع یک انقلاب در ایران پیش بینی میشد. برای خونساسازی این انقلاب الزام داشت که حکومت شاه یک جریانی ایجاد بکنه و یک شبه انقلابی رو ایجاد بکنه. این شبه انقلاب در قالب انقلاب سفید و شاه و مردم مطرح شد. خب توجه داشته باشیم عزیزان شنونده به این مسئله که انقلاباتی هستن که سرخن. اصلا انقلاب معنای سفید نمیتونه برای خودش داشته باشه، کاور سفید نمیتونه به خودش بپوشونه، چون انقلاب اصلا برایندش یا اون چیزی که در علم سیاست ریولوشن دارن بهش میپردازن تغییرات بنیادی ایجاد می‌کنه. تغییرات بنیادی مسلمه با مقاومت رو در رو هستش و انقلاب سرخ میشه، اصلا انقلاب سفید معنا نداره.
انقلاب زیر و رو شدن،
زیر رو شدن، اصلا کل ساختارهای جامعه، ترکیب سیاسی جامعه دگرگون میشه. در این دگرگونی قاعدتا انقلاب سفید معنا پیدا نمی‌کنه، حداقل به لحاظ واژه‌ای عرض می‌کنم خدمت شما. شاه و دربار به ویژه حالا خود اسدالعلم دنبال این قضیه بودن که با بحث انقلاب سفید و شاه و مردم پیشبینیه که انقلابو داشتن خونساسازی انجام بشه، اما با توجه به این که در اون موقعیت زمانی بحث تکرو بودن خود شاه و مدیریت که از ارسنجانی و دیگران مثلا سلب صلاحیت میکنه و خودش در رأس امور قرار میگیره، عملا اون اصلاحاتی که در قالب اصول ششگانه مطرح میشه راه به جایی نمیبره و به تأسی از این جریان مقاومت زاید الوصفی را هم از سمت جامعه شاهد هستیم. خب این تک حزبی و جریان تک حزبی سال 53 شکل میگیره. اگر 10 سال عقبتر برگردیم شاهد یک جریان مهم سیاسی در ایران هستیم به نام 15 خرداد در ایران.
بله.
که کاملا چارچوب‌های قوامبخش حکومت پهلوی رو در واقع به لرزه در میاره. یک انقلابی شکل میگیره، به ظاهرم با اقداماتی که اسدالعلم انجام میده این انقلاب فروکش پیدا میکنه، اما آتش زیر خاکستر وجود داشت و بنیانها و چارچوب حکومت شاه رو در مینورده و در نهایت در سال 57 در قالب پیروزی انقلاب اسلامی این عرصه برای شاه تنگ و تنگتر میشه و منجر به خروجش از ایران میشه.
این برنامه سری در تاریخ معاصره که از رادیو ایران تقدیم شما میشه. به روند تشکیل احزاب سیاسی می‌پردازیم با حضور کارشناس و مهمان ارجمندمون جناب آقای علی تهرانبند، پژوهشگر و مدرس تاریخ. جناب تهرانبند، در خدمت شما هستیم که راجع به حزب رستاخیز بر اون صحبت بفرمایید بیشتر.
خواهش میکنم. من یه مقدمه رو مطرح کردم برای عزیزان شنونده که از دیدگاه رستو نظرپرداز آمریکایی شروع کردیم، به دیدگاه سامول هانتینگتون رسیدیم که جریان تک حزبی رو برای یک سری از جوامعی که در واقع اون پویایی لازم رو در عرصه سیاسی نداشتن برقرار میکرد، ایجاد میکرد. شاه هم به دنبال این مسئله بود که زمانی که فعل انفعالاتی که در قالب اصول ششگانه شاه به نتیجه نمیرسه، حتی به 19 اصلا ارتقا پیدا کرده، یک پویایی ایجاد بکنه با حمایت همه جانبه متن جامعه. و بنابراین احزاب گوناگون حذف میشن و یک نظام تک حزبی برقرار میشه و الزام میشه که تمام جامعه ایران میبایست برای پویایی جز این حزب بشن. یعنی در واقع نظام حزب تک یا ساختار تک حزبی در قالب حزب رستاخیز پویاییش به ارکان جامعه و جز به جز جامعه ایران یا سلهای بنیادین جامعه ایران برمیگرده و باید اونها فعالیت لازم رو داشته باشن و در این حزب جمع بشن که شعار معروف خدا شاه وطن مصداق بارز این جریان هستش که از طرف دربار تبلیغاتی نسبت بهش انجام میشه و سعی میکنن تمام نهادها، ارگانهای مختلف رو همسو بکنن و از کارکنان دولت گرفته، از کارگران کارخونه ها گرفته، همه به نوعی در قالب این حزب مطرح بشن. حتی تهدیدی که خود دربار و شاه ایجاد میکنن، مطرح میکنن که اگه کسی در قالب حزب رستاخیز نمیخواد ورود پیدا کنه، پاسپورتشو بگیر و از ایران خارج بشه. تا این حد بحث جریان تک حزبی برای شخص شاه به عنوان قوام بخش و تثبیت کننده حکومتش، با توجه به اینکه واقعه مهم 15 خرداد هم شکل گرفت و در بنیانها و چارچوب حکومت شاه تزلزل ایجاد شده بود، اون رو به نوعی بتونه خونسا بکنه.
یعنی این مورد اتفاق افتاده بود که هر کسی که اگر موافق نیست میتونه پاسپورتش بگیره.
بله، هر کسی که موافق این جریان نیست باید از ایران خارج بشه، پاسپورتش رو بگیره، از ایران خارج بشه. چنین مسئله ای رو در اون موقع زمانی مطرح کردن. اما خب مسئله اینجا هستش که شاه تصورش بر این مبنا بود که با استفاده از حزب رستاخیز میتونه سالیان سال حکومت خودش رو قوام بده و در نهایت جانشینش هم در عرصه سیاست ایران تثبیت بشه. اما برخلاف ذهنیتی که حالا از سامول هانتینگتون داشتن و این نسخه رو برای برخی جوامعی که جزو کشورهای پیرامونی بود نسخه رو پیچیده بود، در ایران عملا این جواب نداد و واکنش‌های عدیده‌ای رو از لایه‌های مختلف جامعه شاهد هستیم. قاعدتا هر جا که اجبار باشه مقاومت هم صورت میگیره.
بله.
به ویژه اینکه در اون موقعیت زمانی ایران دو حادثه بسیار مهم رو پشت سر گذاشته بود. یکی جریان نهضت میله شدن صنعت نفت، از فرصت‌های برآمده جامعه ایران در اون موقعیت زمانی به دلیل انشقاقی که بین جریان ملی و مذهبی ایجاد شده نتونست استفاده کنه، و جریان دوم جریان 15 خرداد بود که یک محوریت ایجاد میشه برای تثبیت هویت و ماهیت اساسی جامعه ایران و ایجاد یک فضای مستقل نسبت به وابستگی که برای جامعه ایران ایجاد شده بود. این دو مسئله و جریان باعث شد که به تعبیری حزب رستاخیز شکل بگیره و عرض کنم خدمت شما که خونسا کننده این جریان باشه. البته همونطور که عرض کردم اصلاحات ارضی که در ایران صورت گرفت به نوعی اندیشه‌ای بود که پیشبینی وقوع انقلاب رو در ایران داشت، اما به دلیل اینکه ساختارهای نظارتی خوب و مناسب انجام نشد و آن چیزی که ده تحت عنوان شرکت‌های کشت و صنعت باشه یا تقسیم اراضی بین روستاییان و زمینداران باید به نوعی به طور استاندارد و مناسب انجام می‌شد، هیچ کدوم این مسائل به سرانجام نرسید و جامعه ایرانی که تا سالیان متمادی اصلا نیاز به واردات غلات نداشت، تبدیل شد به یک کشور وابسته و وارد کننده غلات و مایحتاج کشاورزی خودش.
بله. بسیار سپاسگزارم از شما جناب تهرانبند. فرصت ما در اینجا به پایان میرسه و از حضور شما مرخص میشیم. شما رو به خدا میسپاریم.
سپاسگزارم. بنده با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم. از شما شنوندگان ارجمندی هم که تا این لحظه همراهمون بودین متشکرم و تا بعد، خداوند نگهدار شما.
مسابقه یک دو صدا،
بزرگترین و معتبرترین مسابقه استعدادیابی رادیویی،
فصل 11، یادمان استاد محمد علی کریم خانی.